بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سروران گرامی، در این دنیای وسیع و ملت‌های گوناگون دنیا و تاریخ‌های مختلفش که بر این زندگی دنیا آمده، شاهد ما از روی تاریخ و از روی تاریخی که بعد خود قرآن بیان می کند و حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیان کردن، شاهد نشیب و فرازها بودیم در تاریخ بشریت و تاریخ انسانیت. و انسان ها نشیب و فرازهای داشتن در ادوار مختلف و زمانهای مختلف، و هم عروج داشتن، عروج ملت ها و ترقی ملت ها، و هم نزول ملت ها، تنزل ملت ها و شکست ملت ها و فروپاشی ملت ها را شاهد بودیم و شاهد هستیم. و لحاظ وقتی که جویا بشیم تاریخ را بررسی بکنیم دقیق که ملت ها چرا ترقی کردن و ترقی ملت ها از کجا بوده و با چه علل و انگیزه بوده، با چه وسیله بوده و ذریعه بوده است، هم میبینیم و هم شکست ملت ها را و ناکامی ملت ها. تا روزی که این ملت ها بیدار شدن و به بیداری زندگی کردن و الله را بندگی کردن و حقوق خدا را رعایت کردن و حقوق مردم را رعایت کردن، حق خدا و حق ملت ها را رعایت کردن و صحیح درست زندگی کردن، سالم زندگی کردن و فکر خیر داشتن و خیر اندیش بودن و این ملت ها را اللہ تعالی رشد داده و ترقی داده. این دو تا حق سنگینن، هم حقوق الله سنگین، حق خدا که حق رب هست و پروردگار بر همه ما و همه ملت ها و همه جهانیان بر زنان و مردان سنگین است و این حق باید رعایت بشود و بالاترین حق خدا وحدانیت و یگانگی خدا است و اینکه با خدا کسی را شریک نگیریم و به تنهایی او را و وحدانیت او را پرستش کنیم و او را بندگی بکنیم و دل به الله بدیم و حقوق الناس از دومی حق که اینم حق سنگینه، حق مردم رعایت بشه، حقوق الناس رعایت بشود و با انسان در حق انسان ها ظلم صورت نگیره، در حق خدا و بندگان بی انصافی نکنند بندگان. الله اونها را رشد داده، ملت ها را ترقی داده، نام نیک داده و پیشرفت کردن، ترقی کردن و همه اینا آزمایش بوده. اما وقتی که ملت ها دست به نافرمانی زدن و خدا را فراموش کردن، حق حقوق الله را ضایع کردن، حقوق الناس حق مردم را ضایع کردن و نادیده گرفتن، به ظلم رو آوردن، به فسق و گناه رو آوردن، دست به رشوه و اخاذی زدن، دست به مال مردم زدن و مال مردم حیف و محل کردن. وقتی که در دنیا خونای ناحق ریخته شده و وقتی که در دنیا ظلم صورت گرفته، آه زنان و مردان بلند شده، آه مظلوم بلند شده است، دنیا عذاب الله تعالی را مشاهده کرده است که عذاب چگونه قوم های ظالم را، ملت های نافرمان را، ملت های بی انصاف را الله چگونه مورد مؤاخذه قرار داده است. طبیعت سروران گرامی ایمان و طبیعت عمل صالح است و تأثیر بندگی الله و فرمان برداری از الله و طبیعت رعایت کردن هو و مردم و انصاف و ترحم بر والدین و صل رحمی و شناختن حق همسایه، حق همشهری، حقوق همه انسان ها را رعایت کردن و مراعات کردن و حق انسان ها را در نظر گرفتن و منصف بودن، این ها طبیعتشون ترقی رشد رضامندی الله هست و این که طبیعت بعد این طبیعت را که الله در دنیا پیدا کرده، آب و هوا و باران و همه ای طبیعت به نفع او انسان های کار کرده است و به خیر و صلاح او انسان ها مسخر بوده و حرکت کرده است که اونها در جهت حقوق الناس، در جهت عدالت و انصاف، در جهت ادای حق مردم و در جهت ادای حق انسان الله حرکت کرده. تاریخ شاهده و تاریخ گواه است. شما اگر تاریخ دین اسلام نگاه بکنید که دین اسلام وقتی در شبه جزیره العرب آمد و انجایی که از اختلاف و تفرقه و رهزنی و گردن بگیری و و قتل و غارت و خونخواری مملوع بود و قبائل عرب سالهای سال با یک دیگه درگیر بودند و از یک دیگه می کشتند و اسیر می گرفتند. اما وقتی که منادی خدا پیامبر اعظم خاتم النبیین و رحمت للعالمین را الله به اون سرزمین مبعوث داشت، چگونه در انجا گل و لاله رست؟ چگونه این ملت وقتی که بت پرستی و شرک را ترک کردن و به پرستش خدای واحد و لا شریک پرستش خدا را شروع کردن، دل به الله دادن و الله را عبادت و بندگی کردن در شبها و روزها و حقوق الناس را رعایت کردن، اخلاق زیبا را اختیار کردن، انسانیت آمد در مسر زمین، وحشیت و دور وحشی ها رفت و انسانیت آمد، صداقت آمد، عدالت آمد، انصاف آمد و آنجا کرامت و بزرگی آمد و چه رحمتی سرازیر شد این سرزمین، چه اندازه معطر و عطرگین و فضای این سرزمین چه جاذبه های درون اثر داشت که تا امروز هم کسی که وقتی به او سرزمین قدم می گذارد، مکه و مدینه، مکه مکرمه و مدینه منوره، همون خاک به دل انسان محبوبه، همون سنگ ها و من درخت ها، همون بیابان و همون کویر هم می درخشه و زیباست، چرا که اینجا بهترین بندگان خدا بودند که عدالت گستر بودند، عدالت آنجا گسترش دادند، به داد یتیمان و به داد زنهای بیوه و خانواده های بی سرپرست و گرسنگان و به داد فهبرانگان رسیدند و آنجا انصاف آمد، بین امیر و غریب برابری شد، بین غلام و آقا، بین کنیز و بی بیش مساوات آمد و عدالت آمد، خدا آمد و پیامبر اعظم خدا رحمت للعالمین هم آمد. چه سرزمینی درست شد، چه انسانهای آنجا متحول شدن و ساخته شدن و چه پیشرفت و ترقیه که تمام قدرت ها بالاخره به تسلیم این مرکز ارز کنم که وحدانیت خدا و مرکز نور و مرکز رحمت و مرکز عدالت و انصاف شد و ملت ها گرو گرو آمدن و این راه را پذیرفتن، این دین را قبول کردن و دین تا کجا گسترش پیدا کرد و تا کجا را و بر همه ادیان الله این دین غالب کرد. و اما تا روزی بود که آنجا صفات زیبا بود، آنجا بندگی زیبا بود و در رأس کار و بر سر قدرت و در رأس مردم بهترین آن مردم بودند، این حالت ادامه پیدا کرد. اما وقتی که یک شخص ناتوان و ناخلف و نزعیب و بر روی کار آمد که همون یزید بلا خلافته دور خلافت یزید آمد و چه اندازه استرس و استراب آمد در جهان اسلام، چه اندازه پریشانی آمد و نه تنها امام حسین رضی الله تعالی عنہ بلکه که خیلی از صحابه کرام بیعتنها کرده و یزید و گفتم که یزید نه تو زمانه روش همین بود که خلیفه را باید ما قبول کنن و همه بیعت بکنن با او، اینا بیعت نکردن. و گفته که آدم ناتوانه، ای آدم شایستگی لازم را نداره، ای آدم نمیتوانه که قائد باشه و نمیتوانه رهبری بکنه جهان اسلام، بلکه دستاوردها را از دست خواهد داد. ولهذا سروران گرامی، دنیا دیگه حالات کم کم تغییر خورد، شرایط عوض شد، یزید متوسل شد به کسانی که قدرت را برای او نگهداری کنند و برای بقای خود، لذا هر نوع افرادی را آورد که از او حمایت کنند و او را نگهداری بکنند و چند روزی بتوانه بر سر قدرت بمانه. و لذا فساد گسترش پیدا کرد. وقتی همه افراد نااهل شدند و همه افراد بالاخره از اون حالتی که جلوتر بود عوض شدن، افراد ناتوان، افراد ضعیف، افراد که لائق نبودن آمدن بر روی کار و یزید اونها را آورد و برای بقای خودش. لحظه نتیجه این شد که ناراضگی گسترش پیدا بکنه و اعتراضات زیاد بشه. و از آن جمله عبدالله بن زبیر که به مکه مکرمه رفت و آنجا حکومت تشکیل داد و گفت که ما زیر پرچم یزید قرار نمی گیریم. و حضرت حسین را مردم عراق دعوت دادن، مردم کوفه دعوت دادن، که او زمان مرکز سکل عراق کوفه بود، و کوفی ها دعوت دادن و که شما بیا، شما شایسته ای که به شما بیعت انجام بگیریم، ما بیعت میکنیم، شما را حمایت میکنیم، که شما این فرد کنار بزن و بالاخره شما شایسته ای و شما توانایی داری. که به هر حال هم صحابه آن حضرتی، هم فرزند حضرت رسول و حضرت زهرا و حضرت علی، و شما شایستگی لازم را دارید، شما می توانید عدالت را گسترش بدید و جهان اسلام را مدیریت بکنید و صحیح مدیریت بکنید. این شایستگی در شماست و شما دریغ نکن از این مسئله و اصرار ورزیدن. و امام حسین احساس مسئولیت کرد و وقتی که به کوفه آمد، قبلا اونها اطلاع شدن و بالاخره برنامه ریزی کردن که حضرت امام حسین دستگیر کنن یا تسلیمشون کنن، و امام حسین تسلیم نشد. و بالاخره بود فاجعه رخ داد که در تاریخ ماندگار شد، ماند رسوایی برای کسانی که در مقابل امام حسین و در مقابل این حرکت ایستادن، رسوایی برای اونها صرف شد در تاریخ. و شجاعت و مردانگی و عدالت خواهی و قیام برای کشت و عدل، قیام برای عدالت و انصاف و قیام برای حقوق الله و حقوق الناس، حق مردم، که امام حسین قیام کرده بود، این هم به نام امام حسین رضی الله تعالی عنہ صف شد. و یاد و خاطره سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گرامی باد. و بہرحال رسوائی برای کسانی که چنان انسانهای پاک و چنان انسانهای وارسته والا مقامی را دست به خون او بزنند و او را به شهادت برسانند و رسوایی از آن او نها. و امام حسین را الله اکرام کرد و حرمت داد که او را به شهادت رساند. و عزیزان من، یک تاریخی است که در این ایام و چند توصیه در پایان بنده در مناسبت این تاریخ هم دارم، و اگر این فراموش نکنم بعد همینه که توصیه هم به همه مردم هست در داخل کشورمون و در خارج از کشور، که به هر حال برادران شیعه در این ایام عزاداری دارند و بالاخره با همون فقه خودشان و مطابق با مذهب خودشان مراسمات دارند و این مراسمات را اون همه باید مراعات حال اونا را بکنند و اینها با امنیت بتوانند که مراسمات مذهبیشون را انجام بدن. و از هر نوع تحریک از هر طرفی باشه و مناسب نیست، و بالاخره این مسائل مذهبی هر کسی مطابق با مذهبش عملی میکنه و اگر بخواد عمل بکنه باید برای او گنجایش باشه که او بتوانه مراسم مذهبیش را انجام بده. آزادی همینه که همه باید آزادی مذهبی داشته باشن، مطابق با مذهب خود عبادت میکنن، مطابق با مذهب خودشون مراسم دارن و قوانین بین المللی هم همین میگه که انسان ها آزادی داره و در دین اسلام هم آزادی دادن کسانی را که مراسمات خودشون را ادا بکنن. و الله تعالی همرا توفیق خیر بده و عاقبت همرا بخیر بگرداند. به هر حال اما خوشحالیم از این بابت که تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و بین به هر حال امریکایی ها از یک طرف و مسئولان کشور ما از طرف دیگر این تفاهم نامه امضا شد و به هر حال مذاکرات جریان پیدا میکنه تا 60 روز تا به مرحله نهاییش برسه. ولی و چیزایی که توی این تفاهم نامه هست همینه که به هر حال توافقات شده بر این که دارایی های بلوک شده کشور من که در خواسته ملت بوده و خواست مردم و مال مردم ایران آزاد می شوند، و لحظه این چیزی بسیار مثبت. ما طرفدار صلحیم و معتقدیم که صلح برای همه جهانیان خوب هست، و هم اعتقاد ما آنه که خاور میانه مدتای مدیدی که رنج را تحمل می کند و ناامنی ها را مشاهده می کند، و ایجایی که بالاخره شارگ حیاتیه و اقتصادی ملتهای دنیا هست و اقتصاد دنیا یه ایجا امن باشه، این منطقه تا همه ملت ها بتوانه زندگی بکنن، انرژی از اینجا تهیه میکنن، بخش بزرگی از دنیا تجارت اینجا خیلی رونق داره در این بازارهای خاورمیانه و محصولات همه دنیا میاید اینجا، لذا اینجا باید امن باشه تا در سایه امن همه کار انجام بگیره. یک صلح جامع و پایدار و فراگیر که حتی شامل فلسطینیان و اسرائیل و اختلاف دیرینه اونها باشد، یک صلح عادلانه انجام بگیره، به امنیت جهان و به امنیت دنیا کمک میکنه. یک قرارداد بین المللی بین همه ملت ها و صورت بگیره تا تمام این کشورها در سایه امر زندگی بکنن و اختلاف های گذشته را فراموش بکنن و اینجا که منافع همه ملت ها تعلق گرفته با این من منافعش رو هم تامین بشه و از دریا که نعمت عظیم است همه استفاده بکنن. این عقل تقاضا میکنه هم و سیاست صحیح و درست هم همینه که این خبر میانه بعد از مشکلات هایی که داشته و نزاع و اختلافات و مخصوص مشکل اخیر این خبر میانه در سایه صلح زندگی و امنیت قرار بگیره و همه اینجا راحت باشن و همه میتواند کمک کنن. جنگ روسیه و اوکراین که طول کشیده همه اعتقاد مانه که هر طرف این باید به صلح تمایل پیدا بکنن و از کشتن انسان ایچ کسی سود نمیبره، از تخریب دارایی های مردم ایچ کسی سود نمیبره و اینها همه به هر حال باید به حل و فصل تبدیل. شما اینجا دو تا نکته قابل توجه هم که من عرض کنم و اینها در رابطه با خود داخل ایران. اولی نکته اینه که به مسئولان عرض بکنم که به هر حال همه میدونیم که بالا تا پایین بالاخره فساد اداری بیداد میکنه. من نمیگم که همه بالاخره مسئولان یا همه مثلا پرسنل فساد دارن، نه، یه فساد میگم بسیار گسترده و زیاده و بسیاری هستن که گرفتار فساد شدن، فساد مالی مخصوصا، و ما مردم خوشحالن که این همه دلار که تا حالا بلوکه بوده باز میشه میآید، نفت میفروشن و ارزانی میآید، به این مردم خوشحالن. و اما چیزی که دغدغه دارن آنه که تا زمانی که این فسادها اصلاح نشده و خطری که بالاخره بخشای بزرگی از این سرمایه و از این پول که می آید بره به همون مسیر و مردم که ایران رنج کشیدن و گرسنگی را تحمل می کنن و خدا می دانه که اینا چه می کشن و خود مردم ایران می دانن که چه می کشن، دیگران متوجه نیست که بیرونن. و لحظه این مردم خوشحالند از این بابت ولی استراب و استرس دارن که این پولها را نبرن، حیف و مایل نکنن و بالاخره این ملت بالاخره منافعی داشت چدانی داشته نباشه یا مشکلشون حل نشود. این ایک دغدغه اعتقاد بنده آنه که با مسئولان دو تا وظیفه مهم انجام بدن و اولا من بگم که به هر حال مذاکره کنندگان ایران و بلکه این مسئولان خود ما قبل از این جنگ هم همین بوده که شما در به توافق برسید، مذاکره کنید و با اعتقادمون همینه که صلح به خیر همه ملت هاست و به نفع مردم ایران تمام می شود و لحاظه من توصیه مانه به هم کسانی عزیزانی که ایرانیانی عزیز که خارج از کشوران که شما بیرون هستید و شرایط درونی ها می دانن که چه شرایطی است، شرایط سخت درونه و لحاظه روی این ای شرایط مردم ای سختی و رنجا را کشیدن و دارم می کشن به نفع اینا هست ای توافق که توافق صورت بگیره. اما شرطش اینه که مسئولا دو چیز باید مراعات کنه. اولی چیز اینه که یک به هر یک تصفیه میخواهد که از بالا تفاهین باید اینها افراد به جای افراد ناتوان افراد لائق بیاورن. تکبیر. اگر موفق بشوند که افراد ضعیف و افراد که در آنها سراغ دارند و گمان فساد هست اینها را که جاهای وابسته هستند هیچ مراعات نکنند، اینها را مرخص کنند، اینها را تصفیه کنند و بالاخره افراد سالم و افراد که داره وجدان، من نمیگم داره دین، نه من به دین تکیه نمی کنم، چرا که بسیاری میگن داره دین و آخر دزد در می آیند و خلافکار در می آیند، نه دینداری واقعی را خدا می داند که چه کسی است. بلاخره ولی وجدان یا دغل داشته باشه، اگر تا مسلمان نباشه بیارن، ولی کسی که انسانی که وجدان داره و خلاف نمی کنه تا فساد از ایران نرود ایران ایران نمیشه. فساد دور کنید و مدیران ضعیف و ناتوانا مرخص کنی، ولو اینکه صالح باشن، ولو اینکه عالم باشن، ولو اینکه عابد باشن، اما این هم درد نمی خورن، باید مدیران توانمند و لایق باشن. این یک مسئله خیلی حیاتیه برای تون. و دومینی که افراد تندروها را، افرادی که تندن و بالاخره افراد تندرو تمام بدبختی آیه کشور را اگر ما فکر کنیم از تندروها بوده در این سالهای اخیر و مشکلاتی که پیش آمده از افراد تند. افراد باید سیاسی باشند، افراد معتدل باشند، اعتدالگرا باشند و این افراد معتدل میتوانه کار کنه، کارایی داشته باشه. تندروی در مذهب برای گفتم که مذهب را از بین میبره، تندروی در دین دین از ضربه میزنه، تندروی در کشورها و ملتها را بدبخت میکنه، تندروی در هیچ مذهبه و در هیچ دینه و در هیچ ملته مفید نبوده جز ضرر. ولی از افراد میانه، افراد معتدل، ولی از اگر در راس کار باشن و در درون قدرت های تصمیم گیری نباشن، در مدیریت های مخصوص کلان کشور و میانه کشور نباشند تندروها، لذا این میتونه مسیر صحیح تک کشور را شما به مسیر درست قرار ندید و کشور به مسیر صحیح قرار نگیره و کشور به مسیر اعتدال قرار نگیره، مشکلات حل نمی شود. و دو تصمیم آخری از بزرگ شما که توصیه بنده که او هر دوتا یکی حساب کنید و دومی تصمیم یا نامش را سومی بگذارید که اونا دوتا حساب کردم، اینه که مسئله داخلیه، سیاست داخلیه. دوتا سیاستن که خب میشنویم که مسئولان میگوین که ما سیاست خارجی را به اسلامی کنیم و من شنیدم من خلیف حرف حق تا هر کسی بزنه و بالاخره میپسندیم، ولی حرف تا عمل خیلی فاصله داره. گفته که مسئول میگفت که ما سیاست خارجی را تغییر میدیم و سیاست داخلی را نگفت. او مسئول خارجی گو مساست خارجی را روابط من را با ملت ها خوب میکنه و یک خاست عموم مردم ایران ہے که به هر حال سیاست های خارجی باید بر ما منافع ایران و جهان باشه، احترام متقابل و طرفین باشه و ما با تمام ملت ها روابط حسنه داشته باشیم و این حیاتیه برای پیشرفت، برای ترقی. و وارد بزرگ شما که او من اونجا یک نکته را فراموش کردن که گفتم دارایی ها آزاد میشن، تحریم ها برداشته میشون و این تحریم ها برداشته میشون یک قدم بسیار بزرگی است و یک چیزی است که مایه خوشنودی مردم ایران است و اکثریت مردم ایران داخل کشور خوشحالند به این که تحریم ها برداشته بشه و دارایی ها آزاد بشن. و اما نکته مهم آخر همینه که شما این ملت و مردم که هم 98 مجبور شدن اعتراض بکنن، در جریان محاصد دو مرتبه اینها به میدان آمدن و یه آخری که در دیماه گذشته اینها به صحنه آمدن و هر سه بار تلفات دادن و متاسفانه آن چیزی که نباید باشد انجام گرفت. و لحاظا درخواست امینه و که در این انتظار اینه که صحبت این مردم شنیده بشه، حرفشون به خواسته این ملت توجه بشه و به نحوه که مردم خواسته منافع، خواسته ملت و منافع مردم ایرانه، منافع کشور، این بالاخره برنامه ها تنظیم بشه. ولهذا این ملت ایران یک ملت بسیار متکثر و ملت زیاده اقوام ایرانی، هر قومی را شما بگیرید اینجا اقوام ایرانی تاریخی هن، هر کسی برای خودش تاریخ داره و این اقوام ایرانی، مذاهب ایرانی هم اینجا تاریخی هن، ادیان هم هست در ایران مختلف که نام در گذشته و در تاریخ گذشته بودن، همه این اقوام و همه این مذاهب و دیده بشن در شرایط جدید. اگر مسئولان بتوانند که عدالت را بین اقوام اجرا کنند و انصاف اجرا بکنند، بین آزادی بدن، آزادی زنان، حقوق زنان بالاخره مراعات بشود و من اینکه آزادی زنان میگه، البته من اعتقادم نیست که تنها روی بالاخره با لباس و غیره هست، نه، آزادی اندیشه، آزادی بیان و آزادی انتقاد و یه آزادی هست، آزادی هایی که غیر از اینه او من ما معتقدیم که ما مردم را تشویق بکنیم، اینجا اون تشویق میکنه. الان عزیز صحبت میکرد که به شرافت زن و کرامت زنان در بهتری صورتش همینه که اونا لباس فرهنگی ما را که فرهنگ ایرانی است، فرهنگ شرق و شریعت اسلام را هم قبول کنه، این بهترین لباسه. والا این در حد من همیشه گفته که با تدبیر و تشویق باشه و اعتقاد به جبر و اکراه ندارم من، چون نتیجه منفی میده. ولی به هر حال این مسئله همه مذاهب آزادی داشته باشن، همه احزاب، اینجا احزاب و تشکل آزاد باشن، سخت بگیری ها کنار بره، تندروی ها کنار بره و انشاءالله ایران میتونه ایرانی باشه. حالا در راستش هر که باشه ایک کار انجام بده و ایک که بالاخره بره به سمت مذهب بره و ای بالاخره نمیتونه کل ایران اداره بکنه. چرا که ایران همه مذهبی نیست، دیندار داره و بیدین داره، ایران بل مسلمان داره و غیر مسلمان داره، شیعه داره و سنی داره و دیگر مذاهب هست. ولهذا مایه ناراضگی دیگران می شود این نه، بلکه یک زندگی جامعه باشه، آزاد باشه و ما شایستگان روی کار بیاید و مسیر درست، مسیر صحیح اگر باشه خدا می بینه، مردم می بینن. اگر سیاست ها به نفع مردم ایران تنظیم بشه، سیاست ها به نفع دین و دنیای مردم باشه، خدا می بینه و حمایت می کنه، مردم هم می بینه. ولهذا این مهمه که مزیزن این نکات توجه بشه که اون چی که من از خواست ملت ها تشخیص می دم. ولی خود ما صحبت ما همین بوده که خودشون با مردم بشینن و به هر حال مشکلات مردم ها بشنون در زبان خودشون مسئولا و ما نماینده مردم نیستیم. من به عنوان یک شهروند و یک دل سوز برای همه و خیرخواه برای همه که انتظار هیچی را ندارم، انتظار عدالت تا، انتظار راه درست تا، انتظار آبادی ایران که ملت ایران با شرف توی دنیا زندگی بکنه، با عزت توی مد دنیا زندگی بکنه، سیر باشه، مالدار باشه، پولدار باشن، ثروتمند باشن. و ایران باید در این شرط پول آزاد می شوند، سرمایه ایران شما همونطور که الان من می شنم از خود امین مسئولان که میگم باید ما ایران بسازیم، ایران بسازید. و بالاخره آنچه که ضرر و زیان دیده در این جنگ ها اونها را بسازید، مردم ایران آباد و سیر بشن. این برای ما حیاتی و مهمه. کسانی که خارج از کشورم برگردن توی ایران و اینجا بیان ایران را بسازن، اونا را دعوت بدید بیاین. و این سختی هایی که در سالهای گذشته و قبل از جنگ و این مسائل ما داشتیم، این سختی ها را همه بردارید. و بله برید به یک چیزی که بالاخره به آزادی های همه تامین بشه و همه الله رو راحت بندگی بکنن و بالاخره همه در اینجا زندگی بکنن و نفس راحتی بکشن. و واقعا این مردم نفس راحت ها در این اخیر ندیدن و همین جنگ و آموشک و بم و بلاخره این مسائل و خوف و ترس و تمام این مسائل مشکلات هایی بوده که نرم ملتی را پشت سر بگذاره. حالا فقل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. شما عمل کنید، الله و رسول میبین عمل شما را، مؤمنین میبین. ولی هزالان مؤمنین حضرت رسول صلی الله علیه وسلم از دنیا تشریف بردن تا روزی که بودن آن حضرت هم دیدن، ولی الان مؤمنین هستن، مردم ایرانن و خدا میبینی که چه عملی انجام میگیره. عمل درست از هر کسی انجام بگیره درسته، عمل بد از هر کسی انجام بگیره بده. و این راه صحیح. و آخری چند تا تذکرات بودن. اخیراً بر زنان در کرمان، در قسمت جنوب کرمان به خاطر معدن، و زنان در قسمت تفتان مقدار درگیر شدن. حالا زنان دیدن که از مردا خیری نیست، و زنان رفتن دوباره حق حقوقشو پریاد شدن و بالاخره هم در کرمان مقدار زیادی این برخورد توهین‌آمیز بوده که هم از نیروی انتظامی میخواهم و هم از خود مسئولان کرمان که این مسئله توجه کنن، مورد رسیدگی قرار بدن و صدای خواهران ما را و زنان ایرانی را اونجا بشنون که چه گفتن، خواستهشون چیه. و اینجا هم در تفتان بالاخره مقداری هم برخوردای بوده، ولی به ما گفتن و صحبت کردن و مسئولان که به این برخورد رسیدگی شده و اینا رسیدگی کردن. ولی این نکته مهم همینه که تا زمانی که در آنجا صدای مردم تفتح شنیده نشده، حقوقشون دیده نشده است و به هر حال اونچه که خواست اونه چرا که اونها متضرر شدن، ضرر کردن از این استخراج معدن، آبایشون خشک شدن، بسیاری باغاتشون خشک شدن و توی همون زندگی میکنن. تا زمانی که منافع اینها را در نظر نگیریم، دو مرتبه این مسائل بالاخره اعتراض میشه و سرصدای و برخورده و بالاخره این مسائل ما امیدوارم این مسائل ریشه‌ای مسائل حل کنن. معدن و منابعای بزرگ گذشته با خود رئیس جمهور که اینجا آمده بود، بنده خدمت خودشون گفتم که این یک سری معدن ملی هستن، معدن بسیار بزرگ و مادران و توی دنیا تکن و اینا تنها معدن نیستن، بعضی زمین های زراعی هن و بنادر منطقه بندری هست، بندر چابهار و کل هم منطقه. گفته اینها شما اینجا مردم منطقه دیده شوان در این منافع مردمی و خواست مردم دیده بشه و مردم به نوع مشارکت داده بشوان که مردم اینجا گرسنگی و رنج کشیدن و بی بهره نشوان. والا اعدام اخیرا خیلی زیاد شده و مخصوصا بسیاری از زندان نام پیام پرستادن که ما جمع زیاد را نام بردن که در انتظار اعدامیم و سهمیه بلوچستان و بلوچ هم زیاد بوده و در تمام ملت ها هستن و ما بارها توصیه کردیم و الان هم توصیه می کنیم که ادامه را متوقف کنید. دیگه شما تو یک شرایط جدیدی اگر می خواهید بیایید و بالاخره این اعدام ها جواب نداده هیچ زمانه و برداشت مردم ایران، اکثریت قاطع مردم اینه که همه اعدام ها سیاسی هن ولو این که برای مواد مخدر انجام میگیرن و به منظور جلوگیری از اعتراضات هن و همه این برداشت شونه. ولهذا این برداشت نقصان داره برای شما که این اعدام به صورت اعدام را متوقف کنید و توقیف اموال معترضان را هم متوقف کنید. ما بدخواه شما نیستیم، ما بدخواه هیچ انسانی نیستیم و بدخواه شما نیستیم و نه دشمنیم، ما خیرخواه شماییم. این وظیفه ای که شما را بگیم، خیر شما در این میبینیم، شما تجربه کنید و ببینید. اگر خیر ندیدید بگید که شما حرفتون اشتباه بود، شما تجربه کنید ببینید. همون حرفای گذشته که چند سال من اینجا از این منبر پریاد زدم، اگر این ها مراعات می شدن یک جنگ در ایران رخ نمی داد و ملت ایرانی و شما همه این رنجه را نمی کشید، این همه تلفات و نقصان چه قبل از جنگ چه بعد از جنگ ما دادیم، همه ایرانی هن که کشته شده در جنگ ها اونها همه ما از یک دیگر رفتیم و کشتهای ما از یک دیگر، اینها را ما نمیدادیم و بالاخره حرف یک دیگر را گوش کنیم. من گاهی گله میکنم که ما ایرانی ها حرف برای یک دیگر، حرفها یک دیگر را گوش نمیدیم و درست نیست این. ما خیرخواهی یک دیگریم از هر کسی و دلسوز، باید سخنان یک دیگر را گوش بکنیم و بالاخره همون جنبه خیرخواهی ما انشاءالله ادامه ها متوقف بشه و فایده ندارن، نقصان دارن. من اعتقاد دارم که این ادامه ها کشتار در به هر صورتی باشه، این نقصان مگر کساس، مگر کساس، بقیه ضرر دارن و نقصان دارن و الله را هم ناراض میکنن و معتقدن که آخرت هم خراب میشه، آخرت کسانی که این کارا را انجام میدن. و من برای آخرت اونا دلم میسوزه، دنیایشون. و الله تعالی همه ما را توفیق کند و سلام علی سید. توجه ایک نقطه توجه فرمایی، شکایاتی همه آب شهر زاهدان که قط میشود، خیلی قط داره. به مسئولان تذکر میدیم که بالاخره نهایت شهر بکنند که این قطع آب را به حد غلب رسانند یا مشکلات حل کنند. ولی اگر مشکلات از دستشو حل نمیشه، حد غلب قطع آب را یعنی تک توزیع آب را عدلانه بکنند، که عدالت در توزیع آب باشه و آبا آبا صحیح توزیع بکنم، مدیریت کنم، آب زاهدان، آب سیستان مدیریت کنم. مردم زراعت کاشتند، الان زراعت فصلی و این زراعت هاشو خشک نشم ببینه به یک صورت آب برسه و به همه جا به صورت مساوی در سیستان سعی کنن که آبا توزیع بکنن. و انشاءالله ما امیدواریم که این آب بسته نمیشه و آب میآید. و ما واقعا جا داره که تشکر کنم از دولت اسلامی افغانستان به خاطر اینکه به هر حال محبت کردن و رسیدگی به مردم سیستان شد. هنوز مردم سیستان نیاز دارن در این ایام که این کانال ها آب داشته باشه و تا محصولات فصلیشو از بین نرود. ما امیدواریم که اصلاح مشکلات ها مورد توجه تا انجایی که در تواناییشون هست و آبی وجود داره سعی کنن که ای عزیزانا و آب به سیستان برسانن. و صلی اللهم علی سیدنا.